بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در آیه شریفه الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله در مقام تفسیر و شرحش لازم شد که ما ابتدا واژه ها رو به طور مفرد بررسی کنیم. اولین واژه‌ای رو که بررسی داریم می‌کنیم و بخشیش انجام شده بحث واژه کفره. در رابطه با کفر مطالبی رو گفتیم و رسیدیم به آخرین مرتبه‌ای که ما می‌خوایم از کفر صحبت بکنیم تحت عنوان کفر بعد از ایمان. کفر بعد از ایمان همون ارتداده و این مختص به کسی است که یک ایمانی دارد ولی در اثر مباحثی به ارتداد کارش میکشند. این که حکم ارتداد چیست؟ این که ارتداد به چه چیزی ثابت میشود؟ این که چگونه شخص مرتد میشود؟ این از بحث ما خارج، یعنی بحث فقهیه و یا لااقل بحث فعلا ما از قرآن نیست. اگر آیات ارتداد رو بخوایم بحث بکنیم شاید اونجای مطالب رو بگیم. اما بحثی رو که مطرح کردیم بیان موجبات ارتداد بود، به چه دلایلی افراد کافر میشن. یه دلیلش رو عرض کردیم، انکار، طبق اونچه که در جلسه گذشته بیان کردیم، انکار اسلام بود و آیه شریفش رو خوندیم. یکی رو هم بحث کردیم، انکار اصول دین، آیه شریفش رو هم خواندیم. امروز موجب سوم و سبب سوم رو بیان میکنیم. سبب سوم رو قرآن کریم میفهمد انکار ضروریات دینه. ببینید، ما یه بحث اعتقادی داریم، یه بحث رائج داریم. بحث اعتقادی ما اینه که ما چیزی به نام تقسیم بندی دین و مذهب نداریم که بگیم آقا اینا اصول دینه، اونا اصول مذهبه. اون چی که حق است و حقیقته یک چیز بیشتر نیست و اون دین اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام. و این ان الدین عند الله الاسلام، خداوند علی اعلی در قرآن کریم میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی من روز قدیر رو قبول دارم، بقیهش رو قبول ندارم. حالا بر اساس مباحث اجتماعی اتفاقی افتاده، اون اتفاق از نظر ما باطله به حسب قرآن. اما یه تقسیم بندی کرده، انگارش هم نمیشه کرد، یعنی یه مماشاتی در اینجا شده و این کارش نمیشه کرد. ولی از نظر اعتقادی غلطه. ما نداریم که چیزی به نام اصول دین داشته باشیم یا چیزی به نام اصول مذهب داشته باشیم. همش یک حرفه، اسلام، اون هم اسلام قدیر. یعنی وقتی مثلا ما با آیه شریفه می‌نویسیم که ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، این تفوق که در این آیه آمده، تفوق دینی که در این آیه آمده بر همه ادیان خواهد بود، این کدوم دینه؟ ارسله بالهدى و دین الحق، ما پیغمبر رو ارسال کردیم با یک دین حق، لیظهره علی الدین کله، تا این دین بر همه یه در واقع عرض به حضورتون که ادیان تفوق پیدا بکنه، پیروز بشه. خب این در اصل خود پیغمبر که اتفاق نیفتاده، چون در اصل خود پیغمبر هم مسیحیت بود هم یهودیت بود. بعدش هم که تا کنون اتفاق نیفتاده، اسلام الان جزء اقلیت ادیانه، تفوقی پیدا نکرده. که میگن این در واقع تفسیر این آیه این است که این برمیگرده به مأموریت امام زمان علیه السلام. امام زمان هست که دین رو تفوق برای همه ادیان میده. من سوال میکنم امام زمان کدوم دین رو تفوق برای همه ادیان میده؟ به دین سقیفه که کاری نداره اصلا. پس دین یک چیز بیشتر نیست به حسب قرآن و به حسب اعتقادات. اما یه مماشاتی شده تقسیم میکنن، میگن ما یه دین داریم، یه مذهب داریم. دین اسلام از مشترک بین شیعه و سایرین و مذهب اختصاص به شیعه داره. حالا من این تقسیم بندی رو مجبورم به جهت مماشات بپذیرم، ولی حقیقتا یک حرف بیشتر نیست. شیعه چیزی رو اضافه نکرده بر اسلام، بلکه اونها چیزی رو از اسلام کم کردن. چی گفته ما مهر گذاشتیم؟ اونا مهر رو برداشتن. خب برن اثبات کنن. چون ما مهر گذاشتیم. شما مهر رو برداشتید. کی گفته ما دو اصل اضافه کردیم؟ خب شما دو اصل کم کردید. این یک حوزه بحثه که ما به این کاری نداریم. ولی الان یک بخشی از امور که موجب بشه و شخص مرتد بشه انکار اصول دینه. اصول دین انکار ببخشی ضروری دینه. ضروری دین یعنی اون چیزی که تعلقش به دین احتیاج به دلیل نداره، واضحه، مبرهنه، به قرآن رجوع کنی معلومه. ضروری دین مثل نمازه، ضروری دین مثل حجابه، ضروری دین مثل حجه، ضروری دین مثل خمسه. هر کسی منکر اینها بشود چی آقا؟ کافره. یه کسی هستش نماز نمیخونه، اون میشه تارک الصلات. یه کسی هست نماز گاهی میخونه گاهی نمیخونه، اون میشه کاهل الصلات. ولی یکی هستش که اصلا میگه آقا من به نماز کاری ندارم، اصلا نماز وارد نشده در دین نیست، این میشه منکر الصلات. این رو ما باش کار داریم، این کافره. اون دوتای دیگه بنده های خود مشکل دارن. یکی میگه آقا خمس اصلا نیست، اصلا جز دین میگه خمسیست، ما با این مشکل داریم. یعنی این رو میگیم این منکر ضروری دینه. قرآن کریم و سوره مبارکه مائده آیه 44 این رو بیان میکنه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. و هر کسی که به اون چی که خداوند حکم کرده است و آن چه که خداوند نازل کرده از حکم نکند و پیروی نکند این کافره، یعنی ارتداد داره. توجه فرمودین؟ پس ضروری دین آیش معلومه چیه؟ از نظر ما دین چی آقا؟ فقط شیعه است دیگه، بنده خدا بقیه توهم دین دارن. اما از معاشات ما باشو کاری ندیم. خب این هم منکرش میشه، منکر چی؟ میشه چی آقا؟ کافر. میشه کفر بعد از ایمان. یکی از مواردی که کفر بعد از ایمانه منکر ضروری مذهبه. مذهب حق تشیعه. این یه ضروریاتی داره. ضروریات مذهب حق تشیع رو اگر کسی انکار بکند این هم کافره. ضروریات مذهب تشیع چیه؟ یکی از مهمترین ضروریات مذهب حق تشیع بحث امامت. اینو کسی انکار بکنه در شیعه باشه بگه آقا من همه چیز رو قبول دارم لکن امام، خب حالا این مقاماتی که براش بگید نه اینو من قبول ندارم، این میشه ولایتش رو قبول ندارم. علی ابن ابی طالب آدم خوبی همون که ولایت داشته باشه نه، مثلا ولایت از ضروریه. یکی از ضروریات مذهب حق تشیع این است که در دوره حاضر که ما دوره غیبت کبرا هستیم، در دوره غیبت کبرا ضروری مذهب حق تشیع این است که ما نایب خاص نداریم. این مذهب تشیع ضروریش این است که در دوره غیبت کبرا نیابت خاصه وجود ندارد. هیچ یک از عالمان ربانی دین ما ادعای نیابت خاصه برای خودشون نکردن. حتی فقیه جامع و شرایط مبسوط الید هم نیابت خاصه ندارد و خود چنین شخصیت و چنین فقیهی برای خودش ادعای نیابت خاصه نکرده. این ضروری مذهب تشیعه. و هر کسی برای شخصی در دوره غیبت کبرا ادعای نیابت خاصه بکند انکار ضروری چه کرده است؟ مذهب کرده. نیابت خاصه یعنی نیابتی که از طرف امام زمان علیه السلام نص داشته باشد، کما اینکه او چهار بزرگوار محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سموری رحمت الله علیهم اجمعین، اینها برای چنین ادعایی از طرف امام معصوم چی داشتن؟ نص داشتن، توقیع داشتن. حضرت ولی عصر اونها فرمود که تو از طرف من نیابت برای این کار داری. ولی این در دوره غیبت کبرا از زمان سال 329 هجری قمری الى یومنا هذا و الى زمان ظهور حضرت نیابت خاصه برای کسی دید شنیده می شود. برخی از مبلغین برای برخی از شخصیت‌های ربانی ادعای نیابت خاصه می کنند. اگر می دانند که چه می گویند که خب فیه مافی، اگر نمی دانند چه می گویند که خب بازم فیه مافی. یعنی من حکم صادر نکردم دیگه، سه نقطه گذاشتم دیگه. خب گاهی اوقات دادن دیگه واسه خب اینم نایب خاصه دیگه. آقا نایب خاص بابا فرق میکنه، ممکنه کسی خیلی عزیز باشه ولی نایب خاص قطعا نیست. این رو برای اهلش عرض کردم. پس انکار ضروری مذهب هم چیه؟ انکار ضروری مذهب هم کفره. و ضروری مذهب یعنی اون معارفی که تعلقشون به شریعت نیاز به دلیل و برهان نداره، واضحه، همه میدونن چیه. یکی شفاعته، یکی توسله، اینا همه اموریست که دیگر از اموری که در واقع کفر میاره استهزاء خدا و پیامبر و آیات الهی است. یکی دیگر از چیزهایی که عرض به حضورتون کفر می آوره سب به پیغمبره، کسی به پیغمبر دشنام میده و انبیاء الهی. در سوره مبارکه توبه آیه 74 یحلفون بالله به ما قالو، به خدا سوگن می خورن که سخن ناروا نگفتن. و لقد قالو، در حالی که گفتن کلمت الکفر، چون فوش دادن اصلا میگه این فحاشی به انبیاء کلمت الکفره، سب به انبیاء سلام الله علیهم اجمعین این کلمت الکفر و کفروا بعد اسلامهم، و اینا کفر ورزیدن بعد از دینداریشان. تا اینجا مواردی رو که باعث کفر بعد از ایمان می شود رو بیان کردیم. چهار موردم که قبلا بیان کرده بودیم که چهار قسم برای در واقع کفر بیان کرده بودیم، یک معانی رو هم برای کافر بیان کردیم. حالا با همه اینها میریم سراغ واژه دوم، اون پازل اول شما. پازل دوم شما واژه صد، صاد دال. حالا صد به چه معناییه؟ در لغت به دو معنا گرفتن، یه معنای رایج داره، یه معنای عرض بزرگ تو که شاز داره. و در سوره مبارکه که ما مشغول تفسیرش هستیم والذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، کفر رو گفتیم. تا اونجایی که ما میخوایم راجع به کفر در تفسیر استفاده بکنیم معناش رو روشن کردم. اما حالا واژه صد و صدوا عن سبیل الله، باید راجع به صد هم صحبت کنیم. صد به چه معناییه؟ صد معنای رایجش اعراض کردنه، انصراف پیدا کردن از چیزیست. بر همین معناست آیاتی که از زید در زید میخوانم. یک، سوره مبارکه نساء 61 رأیت المنافقین، میبینی منافقین را یسدون انک صدودا، که از تو اعراض میکنن. اعراض کردن وقتی تأکید میکنه یعنی 100% در مقابله. ایایه که 100 به چه معنایی؟ اعراض. در سوره مبارکه بقره آیه 217 قل قتال فیه کبیرون، به اینا بگو که جنگ در ماهای حرام کار بزرگیه. و صد عن سبیل الله و اعراض از سبیل الهی است، انصراف از سبیل الهی است. پس صد همجا باز معنا چی شد آقا؟ اعراض شد. ایه معنا از صد. معنای دوم صد اعراض کردن نیست، بلکه چون اعراض کردن مربوط به کی میشه؟ وقتی اعراض میکنی شما دیگری را اعراض میدهی یا خودت اعراض میکنی؟ به خودت برمیگرده. فعل ریشه لازم دارد، اما معنای دوم متعدی است، یعنی به شخص دیگر برمیگرده، به غیر برمیگرده، و این معنا معنای غیر رایج صده. چرا اصرار داریم معنای غیر رایج رو بیان بکنیم؟ برای اینکه در آیه شریفه معنای غیر رایج سن ملاده و نه معنای رایج. معنای غیر رایج چیه؟ منع است، بازداشتن است. معنای من و بازداشتن نسبت به کی تحقق پیدا می کنن؟ نسبت به غیر. پس صد یا به معنای امتناع است که لازم است به خودش برمی گرده، یا به معنای منع است که متعدی است به غیرش برمی گردن. الذين كفروا صدوا عن سبيل الله اي امتنعوا عن سبيل الله، یعنی انصراف دادن، خودشون نرفتن به دنبال سبیل الهی، یا منعوا عن سبيل الله باز داشتن دیگران را از سبیل الهی. کدام یکی از دو معنا مراد است؟ این هم دوتا. ببینید که اگر مفردات حل نشه معال از کسی، بله؟ کسی چی بشه؟ حالا ببینیم که اگر مفردات هم حل بشه باز نمیرسیم به اون چرا که به ما گفتن ما میتوانیم بگیم، ولی قرآن کتابی نیستش که به این راحتی ها بشه به عمقش پی برد. چون قرآن کریم خودش می‌فرماید که لا یمسه الا المطهرون، به حقیقت قرآن کسی پی نمی‌برد الا مطهرون. مطهرون کیا هستن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، اینا فقط می‌توانند. اصلا دیگران امکان نداره که بدون اهل بیت کسی بتونه قرآن رو بفهمه چی هستش. هزار تا آیه رو هم کنار هزار تا آیه دیگه بذاری روشن نمیشه برادر و خواهران محترم. تفسیر قرآن به قرآن ممکنه روش خوبی باشد، ولی به عمق آدم رو نمیکشونه مادامی که کنارش روایت نباشه. از امکان نداره. بنابراین صد رو هم معناش رو شکار کردیم بیان کرد. سومین واژه‌ای که در آیه شریف مورد مداقه و ملاحظه ما قرار میگیرد این است که صدو عن سبیل الله. سبیل الله چیه؟ معمولاً برای جامعه ما وقتی میگن آقا فی سبیل الله یعنی مجانی، وقتی میگن مثلا آقا یه کار فی سبیل الله بکن یعنی یه کار چیکار بکن؟ مجانی انجام. اینقدر تنزل در سبیل الله، اینقدر تنزل. کار مفت میشه چی؟ مثلا اینا که فکر میکنن میرن در خیریه ها کار میکنن و مثلا در مقابلش حقوق نمیدن، فکر میکنن فی سبیل الله دارن کار میکنن. اینقدر سبیل خدا کوچیک نیست برادران و خواهران. حالا ببینید سبیل الله چیه. ثم ان حقیقت سبیل الله، حقیقت سبیل الهی، ما نمیخوایم فرق بین سبیل و صراط و طریق رو مطرح کنیم، این خود چی بحث دیگه است. سبیل الهی با صراط الهی و طریق الهی فرق دارن و فرقشون بسیار هم مهمه، اما ما بسونی نیست. اما سبیل الله چیه؟ کار مجانیه؟ مراد کار مجانیه سبیل الله؟ آقا من فی سبیل الله اومدم، نه کار مجانی انجام دادم. حالا چیه؟ ان حقیقت سبیل الله عبارت عن مسیر حقیقی للعبید، راه حقیقی برای بندگان. ینتهی الی لقاء الله تعالی، که منتهی شود به ملاقات حضرت حق. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعبد ربه، فلیعبد چی؟ ربن ها، ولا یشرک به عبادت ربهی اهدا. خدا آیه داره میگه بابا اگر کسی میخواد خدا را ملاقات کند باید در مسیر بندگی قرار بگیرد. مسیر حقیقی بندگی این است که کنار خدا کسی را قرار ندی، ولی ینتهی الی ربه، برسی به لقاء حضرت و هو. و این مسیر کمال العبد، کمال بندگان است. و المرتبت القصوى من الانسانیه، یک مرتبه بلند در مراتب انسانی است. کسی که پول نمیگیره فی سبیل الله نیست، کسی که در مسیر سیر به سوی حق است فی سبیل الله. و قلنا، این آقای که در واقع این حرف رو میزنه میگه در واژه صبر ما این رو بس کلی بررسی کردیم. من دارم اینو از کتاب التحقیق فی کلمات القرآن دارم بیان میکنم، مال مرحوم جناب مصطفوی رحمت الله علیه مشخصا. کتاب خوبیه، 14 جلده، یه اشکال عمده داره به اون عربیه، یعنی بی خودی نرید بگید چون نمیفهمید، ولی خیلی کمک میکنه در واژه های قرآن، خیلی خوشگل بیان میکنه. میگه میدونید چه کسانی میتوانند در این مسیر قرار بگیرن؟ انما یتحقق سبیل الله، در مسیر سبیل خدا قرار گرفتن، یتحقق به تنزیه، به منزه شدن و رفع نقائص و العیوب، رفع نقیصی کردن، رفع عیب کردن. حتی یصل الی مقام الملکوت، تا یک برسد به مقام ملکوت. ثم الی عالم العقول، عالم العقول، تا بعد برسه به گام دومش عالم چی؟ عقل. و الجبروت، تا برسه اول ما خلق الله چی؟ النور، عالم نور برسه، عالم نور همون عالم عقله، تا برسه اونجا. و بعد گام سوم ثم الفناء فی اللاهوت، به هلاکت در مقام الهیت و الوهیت برسد، در مقابل عزت حق خود را فانی بداند. این سومین قامه، این مسیر، مسیر سبیل الله، این مسیره، نه کسی که پول نمیگیره. و فی هذه السلوک یتحصل موت بعد موت، در این نحوه از سیر مرگی بعد از مرگی حاصل می شود. من عالم الى عالم، از یک نشعه به نشعه دیگر، از نشعه ملک به ملکوت یک مرگ، از ملکوت به جبروت یک مرگ، از جبروت به لاهوت یک مرگ. ان المتقین فی جنات و نهر، عند ملیکن، اونها هستند که در فنا حضرت حق هستند. و من حیات الى ما فوقها و من روحانیت و نورانیت الى اوسع منها. اینها در گام اولشون که وارد ملکوت میشن دیگه روحانی میشن، نه روحانی میشن، روحانی میشن، نه اما به سر میشن، روحانی میشن، یعنی تجرد پیدا میکنن. و وقتی وارد عالم نور میشن نورانی میشن، و وقتی بخوان برن اونجا فانی میشن. گام سوم، این سبیل خداست. و اله هذه الحقیقه یشار، و به همین حقیقت و به این سیر داره اشاره میکند. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، نه هر که در معرکه جنگ کشته شد در راه سبیل حضرت حق است، نه هر که، چه کسانی بودن که در رکاب پیغمبر و در رکاب امیر به شهادت هم رسیدن، به حسب ظاهر شهیدن ولی به حسب واقع موت فی سبیل الله پیدا نکردن. در جنگ صفین شرط کردن دو سه نفر که در رکاب حضرت در لشکر از امیر علیه السلام بودن، اینها گفتن که در لشکر معاویه یه کسی هست، یه الاغ خیلی خوبی داره، من میرم با این جنگ میکنم، به درک واصلش میکنم، الاغشو برای خودم میگیرم. رفت جنگید ولی نتوانست بکشد، کشته شد، گفتن شهید. رفقاش هم نامردی نکردن، انگیزشو بیان کردن، گفتن که این داداش ما اومده بود اینجا نه به خاطر دفاع از امامت بود، بخواست اون خره رو بگیره، شد شهید الحمار. خب این که بهش نمیگن که لا یقتل ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله، این که فی سبیل الله نمیگن، که این فی سبیل الحماره. این که در جنگ و معرکه‌ای بود که در رکاب امام معصوم بود، بقیه که دیگه معلومه دیگه. سبیل الله این نیست که بلندشی بری جهاد، بلکه اگر جهاد میروی آن را مرتبه ای در سلوک خودت قرار بدی. این بود که عده خدمت پیغمبر که میرسیدن، آدمای خوبی که بودن، بعد جوان آمد خدمت پیغمبر گفت آقا من خیلی تو رو دوست دارم و در مرتبه یقین هستم. حضرت فرمود علامت یقین چیه؟ عرض کرد یا رسول الله من عالم ملکوت رو دارم میبینم، من دارم بهشت را و بهشتیان که متنعم در نعمت ها هستن رو میبینم، من دارم جهنمی ها و آزارهای جهنم و آزارهای جهنمیان رو میبینم. از فهمود این درست میگه. بعد اومد گفت یا رسول الله دعا کن ما شهید شیم. پیغمبر دعا کرد شهید شد، اینم شهید شد. این فی سبیل اللهه. حالا یه نگو آقا ما شهید شیم، ما شهید شیم، ما شهید شیم. مسیرتو درست کن، چون مسیر رو درست کن. اگه مسیر درست باشه، خب مداد العالم افضل من دمائشه، چون مسیر درسته. بس مسیر رو درست بکنیم. ما همه علما رو هم نمیگم، من هر وقت راجع به عالم صحبت بارم اونجا عالم ربانی صحبت میکنم. مسیر درست باشه، مداد او افضل از خون کسی است که مسیرش در جبهه و جنگ درست نیست. درست شو؟ ولا فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. مهاجرت در سبیل الهی. و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله، در سبیل خدا مجاهدت کنی، نه کار مجانی بکنی. مجاهدت کردن یعنی کار سلوک کردن، یعنی کار عملیاتی کردن، یعنی کار تهذیب کردن، یعنی کار تهذیب مبتنی بر اعتقادات. و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، و در راه خدا با مالتون با جانتون، چون شما میخواید وارد یک حقیقت دیگر بشید، با اون وارد بشید، مجاهدت کنید. و آخر مقام لسالک المجاهد المهاجر الالله، مجاهد مهاجر الالله، سالک مجاهد مهاجر الالله، هو الموت فی الله و الفناء فیه و محو آثار الانیه بالکلیه. اصلا منی نمیبینه، اصلا منی نمیبینه. میگی به این مقام ها میشه دسترسی پیدا کرد؟ آره، ولی به سادگی نمیشه، مفتی نمیشه. هر کی فکر بکنه ساده است، ما نسخه شب شهادت ابو صبر جعفر از طریق رفیقشون ابلیس پیچیدیم. گفتش که احبن علیهم امر الاخره، آخرت رو در نظرشون آسان جلوه میدم. یعنی یک کاری میکنم که اینا فکر کنم مفت به همه چی میرسن. ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، مفتم گذشته و هیچی نرسید. این کار شیطانه. پس سبیل الهی راه سلوکه. والذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، کسانی که کفر ورزیدن. کفر به چه معنایی؟ یک، صدوا عن سبیل الله، صد به چه معنایی؟ خودشان از سبیل الهی باز ماندن یا دیگران را از سبیل الهی باز داشتن؟ سبیل الله، سبیل الله کار مجانی است یا احتمالات دیگر است؟ اون حرف آخر است که ما زدیم. مسیر حقیقی للعبید ینتهی الى فناء الله، موت من عالم الى عالم اخرى، اوسع ظرفیتن من سابقه، ظرفش بزرگتر میشه. شما وقتی میخواید ترحم بکنید بر امواتتون، دستش از دنیا کوتاست. او اگه درست رفته باشه، جایی که او هست اوسع اینجاست، از اینجاست. اگه درست رفته باشه، چون سیر به سوی حق سیر به سوی لایتناهی شدن است، منتها به اندازه خودتون سعی وجودی پیدا میکنید. خب حالا بیم سراغ تفسیر. حالا اینکه و ازل اعمالهم، این چیست؟ این در آخر آیه من مطرحش میکنم، ولی یه نکته رو میگم. یه عده مفسرین یه جمله جالبی رو گفتن، میگن والذین کفروا و صد، ببخشید و واو نداره ما آیاتو، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، این آیه شریفه که در ابتداء سوره مبارکه 47 از قرآن کریم هست، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ازل اعمالهم، یه عده مفسرین میگن این آیه که در رأس سوره 47 هست کاملا مرتبط است با آخرین آیه در سوره قبل، یعنی سوره احقاف. اینو دیگه بحثایی است که خیلی دقت میخواد حواستون جمع کنید. در سوره مبارکه احقاف که سوره قبل از سوره است که ما داریم تفسیر میکنیم، آیه آخر و یکی مونده به آخر، سوره احقاف 35 آیه داره. ما آیه 35 رو بحث میکنم. ببینید چقدر دقیق باید با قرآن معنوس شد. برکتی است خدا به من داده به واسطه ای که باید بیام برای شما مطالبی رو پیرامون و قرآن بگم، این دقت نظر رو خودم راجع به قرآن پیدا بکنم. شاید قبلا من این دقت نظر رو نداشتم، ولی کیف میکنه آدم وقتی میفهمه قرآن چه کتابیه. یه حالت وجد داره که خدا رفتگان شما رو غریق رحمت بکنه. پدر من میفرمودن در این مواقع میفرمودن که حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی. یعنی اون حالت وجده رو ایشون فهمده قابل توصیف نیست، باید بهش برسی. ذوقیست، چشیدنیست، گفتنیست. ولی آدم وقتی این ارتباطات رو پیدا میکنه چقدر دقیق و خدام از این طرف هم محزون میشه، میگه چرا ما در رکاب امام معصوم نیستیم تا اون همه اون چی که بایسته است رو بیان بکنه. ما با هزار جون کنده، ولی خب این الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، این رو میگن مرتبط است، جوابی است برای آخرین فقره از آخرین آیه سوره مرک احقاف. آیه سوره احقاف قبل از سوره 47. حالا ما از آیه 34 اش بخونیم. و یوم یعرض و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، و روزی که کفار به آتش عرضه میشن. بفرمایید، تعارف میزنم، بفرمایید. الیس هذا بالحق، این به حق نیست؟ قالوا بلا و ربنا. قال، حالا که تأکید کردید خودتون گفتین حقه، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، به واسطه اون چی که انکار میکردید آتش رو بچشید. بعد به پیغمبر ما میفرماد وصبر فصبر، صبر کن، کما صبر اولو العزم من الرسل، همچنان که پیامبران صاحب عزم قبل از تو صبوری کردن. ولا تستعجل لهم، برای هدایت این مردم عجله نکن. که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعتا من نهار بلاغون. بعد این فقره رو ما بخوایم بحث کنیم، ایتی که فهل یهلک الا القوم الفاسقون، و روزی که آنها آنچه را وعده داده می شوند می خیال خودشان می بینند، گویی جز ساعتی، میگن یه ساعت مثلا از روزه. بعد سؤال قرآن، فهل یهلک الا القوم الفاسقون، آیا غیر از گروه فاسقان هلاک می شوند؟ خب اینجای قرآن سوال کرده، جوابش کجاست؟ چرا سوال میکنه؟ به خاطر این مسئله است که ببینید، اولا باید معلوم بکنید که فاسقان کیا هستن. یکی از واژه های رایج در متن دین ما واژه فاسقه. فاسق به چه معنیه؟ که ما این رو امروز راجبش بحث خواهیم کرد. راجب فاسق بحث خواهم کرد. سوال اینه، میگه آقا وقتی ما اینا رو میندازیم تو جهنم هلاک میشه. فهل یهلک الا القوم الفاسقون، فاسقون هلاک میشه. درسته، وقتی هلاک میشوند عملشون هم از بین میره یا نمیره؟ اهدار عمل دارن، عملشون از بین میره که میرن تو جهنم دیگه، یعنی عملشون ندیده است. کسی که وعد خداوند بفرماید اینها هلاک میشوند و اینها فاسقان هستند، خب اینها عمل دارن یا ندارن؟ خب عمل دارن، حتما یه عمل تو زندگیشون دارن. وقتی هلاک میشن لازمه اون هلاکت چیه؟ بله، لازمه اون هلاکت اینه که عملشون هم از بین برود یا نرود. اومه قرآن نگفته به من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، به من یه عمل مثقال ذره شرن یره. بالاخره اگه یه ذره هم خیر داشته باشه اینا میبینن یا نمیبینن، ولی با هلاکتش کل عملشون از بین میره. خب اون طرف سوال میکنه، خب مگه خدا نگفته به من یه عمل مثقال ذره خیرن یره و اندازه یه ذره هم عمل خیر داشته باشه پس چرا هلاک میشه؟ وقتی هلاک شد عملش هم چی میشه؟ هدر میشه. این چه جوریه؟ کسی هست که این اتفاق بیفته؟ آیه جواب میده، والذین کفروا وصدوا عن سبیل الله و اضل اعمالهم. یعنی تو فکر نکن این نقضه و من یه عمل مثقال ذره خیر یرهه، این به خاطر ورودش در وادی کفر عمل رو چیکار کرده؟ ضایع کرده، اصلا عملی نیست که بخواد بیا. و قرآن کریم بفهم من جابل حسنه، کسی که حسنه رو بیاره نه کسی که حسنه رو انجام بده. اتمام نقطه سر خط انجام دادن نیست، اتمام نقطه سر خط کجاست؟ بردن عمله. لذا این دعایه با هم دیگه هیچ تضاد و تناقضی ندارن. بله، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ولی کسانی هستن که اصلا عملشون ازلال میشه و ازل اعمالهم. اینا کیا هستن؟ کفار. حالا در قرآن کریم اصلا واژه فسق و این سوال رو متوجه شدید که چگونه این سوره در ارتباط با پایان اون سوره هستش؟ این رو انشالله بله دیگه توضیح نمیخواد دیگه. کسی که هلاک میشود عملش هدر میرود، کسی که عملش هدر برود آیا تضاد با من یعمل مثقال ذره خیرا یره پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه؟ قرآن کریم میگه آقا اصلا والذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، اینو کسی عملشون باطله، دیگه چیزی اصلا نخواهند داشت. توجه میفهمم چه از بکنم. حالا نکته مهم اینه که ما رابطه فسق رو با رابطه کفر پیدا بکنیم. فسق و کفر چه رابطه‌ای با هم دارند؟ چه رابطه‌ای با هم دارند؟ ما در قرآن کریم دو واژه اصلی داریم، یکی واژه ایمان است، یکی واژه کفر. در مقابل کفر اسلام نیست، بلکه در مقابل کفر چیه؟ پس تلاش کنید از ربقه مسلمین به ربقه کی وارد بشید؟ مؤمنین. و الا وسطین، اونایی که وسطن معلوم به اهل نجات باشه همیشه. این هشدار من دوستانه در شب مبعث، سعی کنید بالاخره یه تکلیفتون رو مشخص کنید، اله اولا و یا اله اولا، یا یه سری بخورید و دیگه خیال عمل راحت کنید، یا یه نفس بزنید و باز خیال خودتون راحت کنید. برید بالا. این دوتا واژه اصلیه، این دوتا واژه اصلی ما با کفرش کار داریم. کفر یک معنای منفی و یک معنای ضد ارزشی دارد که سایر صفات منفی و ضد ارزشی که در قرآن آمده به نوعی پیوند با کفر داره. حالا یا مانند خود کفر است، یا لازمه و نتیجه کفر است، یا زمین ساز کفر است. پیوند این مفاهیم ضد ارزشی به دلیلی که عرض کردم یا علت کفر است، یا نتیجه کفر است، یا زمین ساز کفر است، یا ظرفیت کفر است، پیوند با کفر دارند. کفر می شود محوری ترین واژه و صفت منفی قرآن یک شبکه مفهومی کنارش پیدا میشه و ایمان میشود محوری ترین صفت و واژه مثبت و ارزشی قرآن که در کنارش یک سلسله مفاهیم به او ارتباط پیدا میکنند. یکی از واژه‌هایی که با کفر ارتباط پیدا میکند ظلم است، یکیش شرک است، یکیش اسراف است، یکیش نفاق است. اسراف واژه بسیار مهمه، اما تو جامعه ما اصلا بهش اهمیت نمیدن. از واژه‌های متصل به شبکه مفهوم کفره. ما تو جامعهمون یه انقلاب خیلی خوبی اتفاق افتاده و اون این است که اصلا کسی دیگه هیچی خجالت نمیکشه. خیلی عجیبه، من اینو نمیتونم اصلا درک کنم. یعنی چی؟ چرا ما از هیچ صفت منفی خجالت نمیکشیم؟ یعنی طرف رو گرفتن به جرم تخلیه بیت المال، سالها زندان بوده، حالا اومده در شبکه‌های مجازی مصاحبه بکنه، انگار انشتنه. یعنی همون خدمتی که انشتن کرده، خب این مثلا اصلا هیچ خجالتی وجود نداره. این انقلابه من نمیدونم یک کجا پیدا شده، انقلابی که در 57 رخ داد که ارزشی بود، که این چه برای سر ما اومده؟ این چی شده که مردم به مسئله صفات منفی و منکر افتخار میکنند؟ طرف رو بیارم میگه من 10 سال معتاد بودم، بعد الان پاک پاکم. خب پاکی که پدر بیاموز، که دیگه برنده نوبل شیمی که نیست دیگه. سابق مردم وقتی معتاد داشتن مخفی میکردن، مثلا خجالت میکشید که اصلا بابا بچه ما نه ماشاءالله معتاده، ماشاءالله. هم ماشاءالله مثلا بیت المال رو تخلیه کرد. نمیفهمیم ما اینا رو. من خیلی تلاش میکنم که بفهمم چی شده، چه بلای سر این مردم اومده که به منکر افتخار میکنن. این سقوط انسانیته. خب پس یکی از واژه‌های کلیدی و محوری قرآن از حضورتون که کفره. واژه متصل اسرافه. وقتی به طرف میگن مثلا عروسی بچهش 1 میلیارد خرج کرده، این از اسراف، این هیچ خجالت نمیکشه، میگه دارندگی و برازندگی. بابا بهت میگن کافری، نمیفهمی؟ یعنی واقعا متوجه مطلب نیست. میگه خب دارم دیگه. که بابا داری که رفیق من، این 1 میلیاردی که در اون شب خرج کردی اگر از پول حلال است که اسراف کردی، ان الله لا يحب المسرفين، اگر از پول حرام است که خیانت کردی، ان الله لا يحب الخائنين، تو رو خدا دوست نداره، بازم سیده سیدم بکنی که ما 1 میلیارد خرج کردیم. بارو بابا چی شدیم ما؟ واژه مرتبط با کفر اسراف، هر کی اسراف بکنه برادر و خواهر من در شبکه مفهومی کفر قرار داره. میگه کافران خوبن که تو جز مسرفین هستی. کبر از واژه های متصل به کفره، ظلم از واژه های متصل به کفره. حالا خیلی واردش نشین دیگه، سخته ها، اینا سخته، اینا اگه کسی بخواد روش تأمل بکنه باید فرار کنه بره توی غار زندگی کنه. من میگه آقا مسئولیت اجتماعی چی؟ با مسئولیت اجتماعی رو بذار برای اونه که میتونه. اما فکر بکنیم همه باید همه کار بکنن، ولی امیرالمومنین همه کار رو دست همه نمیداد. یار خوبی داشت به نام کمیل، گذاش استانداری، استانداری خراب میکنه. بلاش بیا با بلنش بیا رفق من، تو فقط به درد این بخوری که من بگم و بنویس، تو در استانداری نمیخوری که چرا ما فکر بکنیم همه کار رو ما باید انجام بدیم؟ ما به درد خیلی کارا نمیخوریم، مسئولیت اجتماعی ما نمیتون داشته باشیم. برو قار رشیده تو بخون اقلن از سرات رد چی نگو تحجره ها. ببین من از دعباسی تای این حرفا رو در آوردیم دیگه. ما توی کارهای معنوی و این حرفا قطب اوراق کنیم بابا، اقتاب رو ما اوراق کردیم، تش فهمیدیم اینا پدست سختگیه. قد که با ما دیگه کسی دیگه حرفا نزن، 50 سال اونه دیگه، شوخی دیگه نیستیه. می فهم آدم حرفا رو. الحمدلله.